از اینها احکام درست میشه. این مقدار باید زکات بدهی، زکات را باید به این افراد بدهی، زکات را باید با این نیت بدهی، زکات را در این فصل باید بدهی، زکات را از این طریق باید بدهی. اینو میشه احکام. خب مجموعه این احکام میشه اسلام در عمل. یعنی وقتی همه این احکام اجرا شد، شما میگی این جامعه جامعه اسلامیه و در این جامعه اسلام حکومت میکنه. به تعبیر دیگه حکومت اسلام با این احکامه. خب تا زمانی که پیامبر اکرم بودن، احکام صادره از پیامبر بود دیگه. یعنی ما یه کتاب الله داریم، یه سنت و نبی داریم. این که الان ما میگیم پایه های اجتهاد بر چهار مطلب کتاب و سنت و اجماع و عقل، این اجماع و عقل با هر تفسیری که گفته بشه در زمان خود پیامبر که معنا نداشت که. یعنی بریم تو خود جامعه مدینه، بریم تو مسجد النبی، حالا همینایی که با پیامبر اکرم هستن و دسترسی دائم هم به پیامبر دارن، آیا اینها هم احکامشون مثلا بر اساس اجماع بود؟ کی چی کار است که بخواد اجماع باشه؟ آیا عقل برای اینها هم مدخلیت داشت؟ ببینید ما عقلی که کشف بیان پیامبر بخواد بکنه که این که پایه عقل نیست، این پایه فقه نیست، این پایه به اصطلاح فهم اصلی راجع به هر چیزی. یعنی در واقع این عقل در واقع جهل، در واقع دیوانگیه، فقدانه. خب وقتی پیامبر اکرم هستند اونجا، ما دو پایه حکمی داریم، کتاب الله و نبی. خود کتاب خدا هم با بیان حکم نبی می شود حجت. خود کتاب خدا منهای بیان نبی، اگر پیامبر اکرم نفرماید که اینو برید عمل بکنید، بازم اون هم حکم نمیشه. چرا؟ چون فرمود ما کتاب رو بر تو نازل کردیم، لتبینه، تو بری بیان بکنی. کتاب منهای بیان پیامبر اکرم هنوز کتاب نشده. بعد از اینکه از پیامبر اکرم بیاد بفهمد که مثلا کتب علیکم القتال، خب قتال نوشته شد، خب کجا بجنگیم، چگونه بجنگیم، کی بجنگیم، این کتب این از طریق پیامبر باید بیان بشه. و در زمان پیامبر اکرم که احکام خود پیامبر بود و این قرآن بعد از بیان پیامبر. خب تا پیامبر بودن که خب سنت و اینها کسی کاری نبود. بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا رفتن، اینجا یک سوال مطرح شد که خب حالا احکام رو از کی باید بگیریم؟ بالاخره ما مسئله مستحدثه داریم دیگه. خب پیامبر اکرم وقتی در غدیر خم فرمودن که هر که من مولای او بودم علی مولای اوست، این ولایت، این یکیش ولایت بیان الحکم دیگه. یعنی تا به حال لتبینه، مخاطبش من بودم، ولی حلال او حرام است تا قیامت، حرام او حرام است تا قیامت. پایه های اولیه رو فرموده، اما وقتی که الان بیایم بالاخره تزاحم احکام میشه. در تزاحم احکام کی باید مطلب بگه؟ وقتی که یه موضوعات جدید به وجود میاد، کی باید بگه این موضوع کدام حکم برش جاریه؟ لتبینه، اون مبین بعد از پیامبر اکرم معرفی شد، فرمود علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب شما اگر امیرالمومنین بذارید کنار، خب این لتبینه چی میشه؟ و خب وقتی امیرالمومنین کنار گذاشتن، این لتبینه زیاد شد، مدعی فراوان پیدا کرد. خب همین اینجا یه نقطه ایه که اونها میتونن رفوز بکنن. ببینید بهترین راه برای اسقاط اسلام خود احکام اسلامه که به شکل غلط بیان بشه، یعنی جهاد به شکل صحیح انجام بشه موجب پیشرفت اسلام میشه. اما اگر جهاد احکامش به شکل غلط بیان بشه و بر اساس اون شکل غلط شما بری جلو، همین منهدم کننده اسلام میشه. برای اینکه در ذهنتون نزدیک بشه، ببینید امروز داعش آمد گفت من میخوام احکام اسلام رو اجرا بکنم. ببینید آیا موجب جذب به اسلام شد یا باعث نفرت همگان از اسلام شد؟ یعنی حتی در اونجایی که اهل سنت هم زندگی میکردن، خود اون اهل سنت هم نسبت به این مدل از اسلام نفرت پیدا کردن. در حالی که شما وقتی میرید در زمان پیامبر اکرم، در زمان پیامبر اکرم هم جهاد هست، اما میبینید استقبال از اسلام میشه و هرچی میره جلوتر. یه مطلبی رو من در دو جلسه قبل اشاره کردم که امیرالمومنین فرمود بعد از پیامبر اکرم دچار تیش شدید، دچار سرگردانی شدید، دوباره بعد از من دچار سرگردانی میشید. خب اونجا عرض کردم که دوستان برن یه تحقیقی بکنن و حتما هم این تحقیق باید انجام بشه و خیلی به درد میخوره. برید ببینید که در طول 10 سالی که پیامبر اکرم حکومت دار شدن، طی این 10 سال و آمدن جلو، طی این 10 سال مجموعه کسانی که چه از دشمن چه از یاران پیامبر کشته و شهید شدن، کشته مال طرف مقابل شد، مجموع اینا چند تا طی 10 سال؟ در حالی که آمار نبردها رو میگن 73 تا بوده توی 10 سال، 73 تا بوده. یعنی اگر به طور متوسط بیایم 73 تا رو بر 10 تقسیم بکنیم، در هر سالی 7.3 درگیری داشتن. بله، اینا اگر بیایم تقسیم بر ماه ها بکنیم، تقریبا در هر 1.5 ماه یه درگیری داشتن، در هر 1.5 ماه یه درگیری نه. مجموعه کشته ها و زخمی ها رو بیاد به دست بیارید، بعد همینو برید تو 10 ساله دوم بعد از پیامبر اکرم، بله، بعد بیاید توی 10 ساله سوم، بیاید 10 ساله چهارم، و بعد بیاید همینطوری بیاد برسونید به الان. ببینید آیا دهه به دهه وقتی رفتیم جلو، هی این آمار کشته ها نرفته بالا؟ درصدش ها، نه فراوانیش. چون ممکنه شما بگید که فراوانیش رفته بالا ولی درصد نرفته بالا. چرا؟ به دلیل اینکه حوزه حکومت اسلامی توسعه پیدا کرده. نه، درصد رو میگم. یعنی شما بیاید اون درصد نفوذ پیشرفت اسلام در زمان پیامبر رو ببینید، تو این درصد، تو این مجموعه ببینید چند درصد کشته و مجروح داشته، و بعد بیاید گستره اسلام رو بعد از پیامبر ببینید و درصد بگیرید. اون وقت متوجه خواهید شد که اصلاً آمار کشته ها قابل قیاس نیست. خب وقتی حرکتی کشته فراوان رو دست مردم بذاره، بیزاری ایجاد میکنه. یعنی ببینید، درسته در اسلام از شهید و شهادت تعریف شده، اما اینو بدونید شهید و شهادت در اسلام اگر به خوبی معنا بشه، نسبت به قتل بازدارندگی داره. مکتب شهادت توسعه مرگ نمیاره، توسعه کشته شدن نمیاره، بلکه محدود میکنه. ببینید، در حالی که اگر مکتب متو شهادت درست توضیح داده بشه، با قتال درست توضیح داده بشه، اما همین مکتب شهادت، همین مکتب قتال اگر غلط توضیح داده بشه، هم نفرت آفرین میشه، هم کشته هاش میره بالا، چه از طرف مقابل چه از طرف مهاجم که عامل باشه. پس بنابراین وقتی شما میری آمار بالای کشته ها رو میبینید، به یه نکته میرسید. اون نکته چیه؟ اینه که این احکام قتال، احکام جهاد، اینا معیوب شده. خب پس بنابراین قتال در اسلام کثرت نفرت میاره. حالا همینه بیاد در اقتصاد. ببینید شما وقتی که به جامعه پیامبر نگاه کنید، طی اون 10 سال اقتصاد، بالاخره حضرت اقتصاد آورده، قرآن اقتصاد داره، این اقتصاد حاکم شده. شما برید ببینید در مدینه چگونه اختلاف طبقاتی بر اثر تعالیم پیامبر به وجود آمده. ببینید قبل از اینکه پیامبر اکرم به مدینه بیان، اختلاف طبقاتی وجود داشته. و اگرم کسی بگه ما اختلاف طبقاتی رو میایم با یه مکتبی از بین میبریم، شعره. اسلام هم به دنبال از بین بردن طبقات نیست، اسلام به دنبال عدالته. اما اگر احکام الهی به خوبی اجرا بشه، یه جامعه اسلامی بشه، فاصله فقر و غنا، فاصله فقر و غنا یه چیز قابل قبوله. یعنی غنی فقیر رو در مال خودش شریک میدونه، به فقیر کمک میکنه، فقیر نسبت به اموال غنی دید حسادتمدارانه نداره، دید غبطگرایانه نداره. ببینید قارون ثروتمنده، اسلام میاد یک فقر و غنای مردود در جامعه اسلام رو در کجا نشون میده؟ در مسئله قارون و اطرافیان حضرت موسی. اطرافیان حضرت موسی قراره در مکتب الهی در مسئله اقتصادی برن جلو، قارون در مکتب فرائنه میره جلو. خب قارون یه وضعیتی داره که این وضعیت افراد تا هنگامی که به واقعیت‌های اقتصاد طرف مقابل توجیه نشدن طالب اونن. وقتی که زندگی قارون رو می‌بینن میگه وای کنه، ای کاش که خدا این اموالو به ما هم میداد، ما هم این گونه می‌شدیم. ببینید این فکر. وقتی قارون میاد نتیجه اون انباشت ثروت سنگین شدن از مسیر غیر الهی، از مسیر غیر درست و امثال اینها، من اینو بر اساس وقتی سرنوشت اون رو می‌بینن میگن خوب شد ما اونجوری نبودیم. یعنی یه کاری میکنه که غنی فاصلش با فقیر اونقدر نباشه که فقیر زیر دست با له بشه، یه کاری میکنه که این کسی که به اصطلاح فقیر، ببینید اصطلاحا فقیره با نه واقعا، چون ما در اسلام اگر اجرا بشه فقیره به معنای کسی که ستون فقراتش شکسته نداریم، نه، کسیست که نیازمنده و نیازهاش در این جامعه داره برطرف میشه. ولی در حق غنی این تأسف نمیخوره بر زندگی اون غنی که ای کاش من اونو داشته باشم، اصلا دنبال اون نمیره. این نوع به اصطلاح تربیت اینه. خب شما در جامعه پیامبر اکرم بعد از 10 سال شما هیچ نمیبینی اونجا فاصله طبقاتی زیاد شده باشه، بلکه کم شده. اینو در یکی از قضایا گفتم که حضرت اومد مثلا در ازدواج فاصله غنی و فقیر اصلا به هم زد، که ما در ازدواج فقیر و غنی نداریم. خیلی از این به اصطلاح جاهلیت ها رو حضرت به هم ریخت. اما شما بیاید بعد از پیامبر اکرم ببینید چه اتفاق افتاد. ببینید یک مثال رو من میزنم و اون این که در جامعه مدنی پیامبر اکرم حضرت اومد یه مهر و سنه قرار داد، گفت خانوم ها برای آقایون، برای این که با خانوم ها ازدواج کنم من مهریه بذارم. خب مهریه چقدره؟ ایشون فهمید که 500 درهم یا حالا حد اکثرش، دختر خودشون هم با همون مثلا جهازیه و اینا. خب ببینید اصلا این شد مهر و سنه، اصلا تو مدینه همین جاری بود، یعنی دیگران معمولا همینقدر میذاشتن و میرفتن و اصلا جامعه با این شکل داشت تربیت میشد. بیاید بعد از پیامبر اکرم چند سال میگذره، اگر این داستان ازدواج خلیفه دوم، حالا کلمشو میگن خلیفه، ایشون اگر ازدواجش با ام کلثوم درست باشه، ما رو اصل قضیه نمیخوایم، میخوام بگم که اونچه که در تاریخ نقل شده و ببینید عادی هم شده قضیه، یعنی یه چیزی نیست استیحاش داشته باشن، و من از این نقل میخوام به اون اعوجاجی که ایجاد شد، میگن ام کلثوم رو دختر امیرالمومنین و عمر صدقه ها برای صداق قرار داد. چقدر؟ 40,000 درهم. یعنی آیون گفتن، که ما نگفتیم، ما نسبت به اصل ازدواج تردید داریم که هست یا نی، اما اونا ازدواج هم مسلم میدونن، مقدار مبلغش هم مسلم میگن 40,000 درهم بوده. ببینید 40,000 درهم میشه 4,000 دینار، 4,000 دینار حدوداً به پول امروز میشه 2,000 سکه بهار آزادی، بر اساس بعضی محاسبات میشه 1,000 سکه بهار آزادی. حالا اینو کی انجام داده؟ کسی انجام داده که خودش رو جانشین رسول الله میدونه. ببینید از کجا آورده این پول رو؟ از کجا برای او حاصل شده؟ چرا این پول نیجا جمع شده؟ خب ببینید این که از امیرالمومنین در جامعه شون شما هر چی میشنوی پیام فقر و غنا میشنوی، علتش چیه؟ آیا جامعه ای که امیرالمومنین تحویل گرفت تربیت شده او بود؟ یعنی امیرالمومنین وقتی آمدن کوفه، حضرت وقتی آمدن کوفه و کفار تحویل گرفتن، حضرت کوفه را به وجود آورده بود؟ حضرت نه، حضرت حکومت از اون سه نفر قبلی تحویل گرفت، ولی و بعد از هفتم یا هشتمین ماهش رفت کوفه. خب حضرت وقتی که اون اواخر میفرمایند که مثلا من برای کوفه چه کردم، حضرت میفرمایند که من در کوفه برای شما فاضلاب کشیدم فلان، اون وقت حالا این کوفه رو شما یه گزارشی از فقر و غنای در اونجا میبینی، میبینی امیرالمومنین علت دوام، نه حالا اونجا انبار، ببینید انبار. بعد باز اینو بگید که یه نفر به حضرت گفتش که آقا این کیسه این نون چیه شما میخوری؟ چرا این مدل؟ حضرت فهمید که خب من به هر تقدیر احتمال میدم در اطراف انبار گوشه یا حکومت منم یه نفر سر گرسنه به زمین بذاره. ببینید حضرت داره گزاره میدن، یعنی حضرت وقتی میفهمد احتمال داره به اون طرف من چشاتو وا کن، ببین تو همین کوفه بعضی ها چیجور رو زندگی میکنن، ببین تو این کوفه اوضاع چطوره. یعنی فاصله فقر و غنا اینقدر شدید شده، منتها فاصله برای مردم عادی شده. یعنی وقتی میان نقل میکنن که آقا خلیفه دوم 40,000 درهم اومد صداق کرد، نمیاد بگه که آقا این از کجا آورد، به چه دلیل، این چرا اینو داشته، یعنی طبیعی شده بوده این قضیه. خب این از کجا به وجود آمده؟ مگه خب ببینید وقتی که از پیامبر اومدیم فقها درست شد، فقها درست شد، او وقت حالا فقها که درست شدن این منبع اتحاد این فقها چیه؟ یعنی آقا هر کدوم فتوا بر اساس خودشون میدن. چرا؟ چون اون منبع وحدت فتوا در زمان رسول الله خود رسول الله بود دیگه. رسول الله که فتواش دوگانه نمیشه که. بعدم رسول الله که در بیان احکام تقیه نداره که ممکنه بگید راجع به اهل بیت ما روایات داریم. و اهل بیت درون جامعه ای که مفتی های متفاوت درست شدن و بعضی هاشون حکومتی هن، بعضی هاشون هم ضد حکومت هن و با فتوای ضد حکومتی ها حکومتی ها می جنگن و او اینو سرکوب میکنه، تو این جامعه اگه امام صادق علیه السلام فتواش یه وقت ضد حکومت در بیاد، امام صادق رو هم بر این اساس میان میزننش، در حالی که حضرت قرار نیست تو این جزئیات درگیر بشه. برسیم مطلبی رو بتونم براتون. یعنی بعد از این که اومدن بعد از پیامبر، خب ببینید آیون اهل سنت یه مطلبی دارن، میگن در زمان پیامبر اکرم هم اجتهاد بوده. کی اجتهاد میکرده؟ میگن اشره مبشره والجنه، او ده نفری که پیامبر به اونا بشارت داد به بهش. آه اشره مبشره کیا هستن؟ شیش تاشون اعضای شورا هستن، اون شورایی که عمر تشکیل داد. کیا بودن اونها؟ علی ابن ابی طالب، عثمان، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن به اصطلاح اون عبدالرحمن، او اینا شیشتا. خب بقیه شون کی هن؟ میگه جناب ابوبکر یکیشون بود، جناب عمر دوتاشون بود، جناب عثمان سه‌تاشون بود. بله آه عشره معاشره، اینا در زمان رسول الله اینا اجتهاد میکردن. آه در زمان رسول الله اجتهاد میکردن، البته خود پیغمبر اکرم بود. میگن نه، پیامبر به اینا اجازه داده بود، یعنی پیامبر رسما اجازه اختلاف داده بود در جامعه. یعنی ببینید یه موقع هستش که اختلاف استراره، رسوسی نه اب نداره، اما در یه جایی که ما هیچ استراری نداریم، یعنی خود پیامبر. عزیزان این عشره مبشره بالجنه اینا کی از پیغمبر جدا شدن؟ کی مدینه رو ترک کردن؟ تا پیامبر اکرم که بود اینا تو خود مدینه بودن که. وقتی هم تاریخ رو نگاه میکنی الا علی ابن ابی طالب علیه السلام که پیامبر اکرم ایشون رو زیاد این ورمان میفرستاد، بقیه شون که همش کنار دست پیغمبر تو مسجد نبی بودن، به کی میخواستن اینو فتوا بدن؟ دقت کنید اینا همه بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا رفتن درست شد. چرا؟ به دلیل اینکه اون محوریت به هم خورد، مواریت به هم خورد. مثلا جناب ابوبکر میگفت هازا فتوایی، سعد بن ابی وقاص میگفت خب هازا فتوایی، اون یکی هم میگفت هازا فتوایی، اینم فتوای منه. شما که به عنوان مفتی معرفی نشدی، حکومت رو بکن. ولی ببینید یعنی مفتی ها درست شدن، مفتی ها درست شدن هر کدوم. خب همین این باعث چی؟ باعث یک اختلاف و بلبشویی در فقه. منتها اول کم خودش نشون میداد، آرام آرام که آمد جلو بساطی شد، بساطی شد و بعد جنگ بین صاحبان. خب چی شد تو چهار مذهب اومدن خلاصه شدن؟ بله خب این چهار مذهب که ببینید اینکه در زمان رسول الله نبودن که. خب یعنی رئیس احناف حنفی ها کیه؟ ابو حنیفه است دیگه. خب ابو حنیفه متولد سال 80 متوفا به سال 150، سال 80 به دنیا آمده. خب تا سال 80 ملت فقه نداشتن و هازا اقدمو الفقه های الاربعه نداشتن، حتی در زمان خود ابو حنیفه. ابو حنیفه اون فقیه تنها نبود، در زمان خود ابو حنیفه دستگاه حکومتی بله قضات فراوانی داشت، یعنی قاضیان دیگه ای هم بودن که اونا قضاوت میکردن و از کام خدمت شما که چیز بودن، همسن ابو حنیفه و بعضی هم بعضن هم سنشون از ابو حنیفه بیشتر بود. بله خیلی خوب ببینید. خب حالا این بلبشو درست شد، اومدن حکام دیدن نمیشه، ما باید بیایم یه کاری بکنیم. حالا چی شد این چهار تا مذهب به وجود اومدن؟ خب اینجا یه نکته عرض بکنم، من اخیرا شنیدم برای این آقای مولوی عبدالحمید عنوان شیخ الاسلام دارم میگم. من تعجب میکنم خود ایشون چرا اجازه میده که این شقیه شیخ الاسلام رو بگن. عزیزون عزیز و دیگران باید بدونن شیخ الاسلام وقتی شدید یعنی شما باید یه فقیهی باشی که بر اساس چهار مذهب بتونی درس بدی و چهار مذهب بیام انتقاب بکنن، فتوای هر فقیهی از چهار مذهبم طبق مذهب او بتونی شما دفاع کنی. آقای مولوی عبدالحمید شما کجا کرسی درس داری؟ کجا کرسی درس داشتی؟ اینقدر باید کرسی درست قوی باشه که اگر یه نفر از فقهای جعفری پای درست نشست و شما رو بر اساس فقه حنبلی استدلالی، اینکه شما مسائل رو از روی کتاب رساله احناف بتونی بگی که شما شیخ الاسلام نمیشی، شما به مسئله گو میشی. ببینید آیه ما به شیخ طوسیمون میگیم شیخ الاسلام. شیخ طوسی برو ببین کتاب خلاف نوشته، در کتاب خلاف هر مسئله ای رو آمده بیان کرده، گفته فتوای شافعی اینه، شافعی این استدلالو داره، فتوای حنبلی اینه، این استدلالو داره، فتوای مالکی اینه، این استدلالو داره، فتوای ارکان خدمت شما که شافعی اینه، و بعد آمده گفته مذهب ما اینه، اون وقت برای مذهب خودش استدلال آورده. اینجوری شده که شده شیخ الاسلام. همینجوری که شیخ الاسلام آدم نمیشه، آبروی شیخ الاسلام رو نبرید، حتی خودتون رعایت کنید. حالا شما یه مولوی هستی، حالا تو مولوی بودن هم حالا اشکال نداره دیگه، بالاخره جمهوری اسلامی مولوی بودن شما رو پذیرفته، اما شیخ الاسلام چرا حد عبارات میارید؟ این خوب نیست. ما جهان اهل سنت رو فقهشو فقه علمی میبینیم، بر تقدیر تو این چهارتا صاحب مبانی هستن و این مبانی با هم دیگه مبانی فقهی داره. شما اگر استاد این چهارتا بودید، کرسی درس گذاشتی، هر چهارتا رو تونستی درس بدی، و ما دیدیم که مثلا شما در فقه مالکی شاگرد تربیت میکنید، در فقه حنبلی شاگرد تربیت میکنید، اگر اینجور شد اون وقت حالا شرایط دیگه هم بعدم به فقه جعفری هم باید بتونی بگی تا شیخ الاسلام بشید. اینو من به شما بگم که در طول تاریخ شیخ الاسلام ها یه طرف مقابل فقه ما رو بعضن یاد میگرفتن که شیخ الاسلام نمیشدن. به هر تقدیر وقتی که آمدن اینقدر بلبشوی فقهی درست شد که آمدن روی این چهارتا آرام آرام وحدت ایجاد کنن. اما خود این چهارتا هم حالا چی شد این ور اون ور این چهارتا رفتن جلو؟ ببینید تقریبا توسعه این چهارتا حدوداً عللش اینه که اینا رو آقای مقریزی در کتاب خطت میاد میگه اما این فقه حنفی ابو حنیفه، این عرض کنم خدمت شما که علت توسعهش این بود که اون کسی که هارون الرشید اونو به عنوان قاضی القضات معرفی کرد قاضی ابو یوسف بود. بعد از سال 170 قاضی ابو یوسف این شد قاضی القضات تو مرکز مدینه السلام بغداد. هارون الرشید با همه قوتش پشت سر این بود. ایشون در سراسر بلاد هر کسی میخواست قاضی بشه این باید منصوب میکرد و مقام قضاوت مقامی بود که بالادست ظاهرن بالادست مقام استانداری بود، گرچه که هارون الرشید بر این آقا سلطه داشت، الناس علی دین ملوکهم در بارین صدق داد، ولی بر تقدیر قاضی بود، احکام میداد، احکام زکات، احکام جهاد. این ایشون هر کسی میخواست قاضی بشه ایشون باید بذاره. ایشون شاگرد ابو حنیفه بود، بنابراین کسانی رو بر مسند قضا معرفی میکرد که چی؟ که شاگرد مکتبی که باشن ابو حنیفه باشن. نتیجه در عرض کنم خدمت شما که منطقه خراسان، در منطقه عراق، در منطقه شام و غیر اینها هر کسی رو میخواست بفرسته کسی رو میفرستاد که مقلد ابو حنیفه باشه. بنابراین در این مناطق اومد مکتب احناف و ابو حنیفه توسعه پیدا کرد. خب مکتب مالک در منطقه آفریقا رشد پیدا کرد. اونجا چرا؟ اونجا یک فقیهی از مرکز میره اونجا مستقر میشه به نام زیاد ابن عبدالرحمن. ای زیاد ابن عبدالرحمن ایشون شاگرد مالک بود، به اون مذهب بود، رفت اونجا از سال 100 و رفت اونجا این مکتب رو رواج داد. خب این در کجا؟ در آفریقا، در منطقه مغرب، در اونجا ایشون رفت. بیاید منطقه مصر، در منطقه او در از سال 164 رفت این کارو کرد. بیاید در منطقه مصر، در منطقه مصر ایشون خود ما شافعی رفت مصر سال 198، در حالی که مصر قبلا مالکی بودن چون جزء آفریقا بود دیگه. شافعی که رفت اونجا ایشون کرسی درس گذاشت، مصری ها شافعی شدن. این تا که یه ادامه بده کرد تا هنگامی که معد خلیفه فاطمی اومد مصر رو گرفت، معز الدین ابی تمیم معد ایشون اومد که بنیانگذار سلسله فاطمی ها در مصر. فاطمی ها خب عرض کردیم قبلا که نه مذهب اسماعیلی داشتن ولی معروف به شیعه بودن، اومد اونجا همه مذاهب رو جمع کرد شدن شیعی، یعنی شافعی به هم خورد، مالکی به هم خورد، همه شدن اسماعیلی این شیعی. خب بنابراین مذهب ابو حنیفه هیچ وقت مصر نرفت و مصری ها حنفی نشدن تا که تا نزدیک قرن هفتم که فاطمی ها و اینا بساطشون به هم ریخت و بعد یواش یواش رفتن. خب ببینید اینها آمدن این مذاهب توسعه بدهد. خب ببینید در این تفاوت مذاهب کی میتونه یک جامعه اسلامی به یک تصمیم واحد درست برسه. انشالله جلسه بعد میمندار حالم سنگین خوب نیستیم برای امروز، بس باشه. اللهم صل علی محمد.